کارخونه خودرو با همون کیفیت کارخونه بخرم به مراتب ارزان‌تر از بازار. پس ما آقایان مسئول، عزیزان مسئول، وقتی که میاید پشت تریبون میگید ما جلوی افزایش قیمت خودرو رو گرفتیم، بگید ما جلوی کاهش قیمت بازار آزاد رو گرفتیم. با روح و روان مردم بازی نکنیم. معنی مخالفه،
بله،
سرکوب قیمتی تو هر کالایی، فقط هم بحث خودرو نیست. یعنی شما داری حق مصرف کننده رو تو در واقع بازار ازش سلب میکنی. چرا باید مردم قیمت خودروی همین خودروی داخلی رو با همین کیفیت به قیمت جهانی ولو بالاتر تو بازار آزاد بدن، در صورتی که درب کارخانه داره بین 20% تا 100% 80% ارزان‌تر فروخته میشه؟ چرا؟ این سوال رو باید یه مسئول بالاخره جواب بده. به دلیل سیاست‌های حمایت از مصرف کننده شما قیمت خودرو رو پایین نگه داشتی که مصرف کننده بهش اجحاف نشه. مصرف کننده، بنده‌ای که تو این کشور دارم 30 سال زندگی میکنم، کار میکنم، حالا 50 و اندی سالمه، ولی دارم 30 سال کار میکنم، همین الان بنده قطع سازم هستم، یه خودرو بخوام بخرم جای طلبم نمیتونم از خودرو ساز بگیرم. خنده دار نیست؟ بنده یه دنای مثلا پلاس اتوماتیک رو باید برم تو بازار آزاد 1 میلیارد و خورده پول بدم به جای اینکه درب کارخونه بخرم مثلا 600 خورده. این خنده هر جای دنیا شما بری بگی بهت میخندن.
خیلی متشکرم. حالا بخشای بعدی صحبت‌ها که در خدمت شما خواهیم بود و جای مسائل دیگری که اشاره کردم من و شما فرمودین که در موردش توضیح میدین صحبت میکنیم. دوستان عزیز، در بخشی به نام فرصت سودمند مرور میکنیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری. از شما دعوت میکنم این بخش رو که مهتخت نعمت‌زاده تهیه میکنه با ما همراه باشید و بشنوید.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده شد.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه‌آهن سریوسل برقی کشور،
از جمله زمین‌های مستعد سرمایه‌گذاری در شهر تبریز صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان، پروژه های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
یکی از مشکلاتی که در سطح دنیا بر بحث کشاورزی و آب و هوا حاکمه همین خشکسالی های پی در پیه که ما در کشور خودمان هم شاهد آن بودیم. همین مسئله خشکسالی، گرم شدن کره زمین و کمبود آبهای زیرزمینی باعث شده که ما به سمت کشاورزی حفاظتی بریم و از طریق کشاورزی حفاظتی که الان در سطح دنیا 190 میلیون هکتار زمینهای زراعی به صورت کشاورزی حفاظتی داره کشت و زر میشه، ما هم به اون سمت حرکت کنیم که بتوانیم انشاءالله نزولات آسمانی رو به خصوص در مناطق دیم و دیمزارها بیشتر در زیر زمین ذخیره کنیم برای استفاده بهینه و گیاهی که ما داریم کشت میکنیم.
به اعتقاد آقای دکتر ایرج یاوری که این روزها دستگاه جدید دانش بنیانی رو در حوزه کشاورزی طراحی و تولید کردن، یکی از عاملهایی که باعث گرم شدن کره زمین و کمتر شدن رطوبت شده کشاورزی ناصحیح و اصولاً کشاورزی صنعتیه. دستگاه کاشت مکانیزه که آقای دکتر یاوری طراحیش کردن با توجه به تأثیر ارزشمندی که در کاهش هزینه ها در بخش کشاورزی با توجه به بحران آب در کشورمون داره، فرصت سودمندی برای اون دسته از سرمایه گذارانیه که در تلاشن تا با سرمایه گذاری روی محصولات دانش بنیان کشاورزی به تولید بیشتر این محصولات کمک کنند.
ما دستگاهی که اخیراً تولید کردیم چیزل تکدانکار عمودی ورز بوده. این دستگاه در واقع نخود رو کشت میکنه، همزمان با کشت نخود زمین رو شیار عمودی میزنه. یکی از مشکلاتی که ما تاکنون با آن گریبانگیر بودیم شخ زدنهای غلط بوده که در واقع خاک رو زیر و رو میکنه. زمین وقتی که زیر و رو میشه خاک میاد بالا خاک بالا میده پایین، یک کربن هایی درون کپسول در زیر زمین ایجاد میشه. این کپسول هایی که منبع کربن هستن اینا میان بالا شکسته میشن و با اکسیژن هوا ترکیب میشن و گاز دی اکسید کربن تولید میکنن. این گاز دی اکسید کربن ایجاد گازهای گلخانه‌ای میکنه. گازهای گلخانه‌ای به نوبه خودش باعث گرم شدن کره زمین و در واقع از بین رفتن رطوبت خاک میشه. در ضمن وقتی که ما توسط این چیز تکدانه‌کار عمل کشت رو انجام میدیم، زمینی که به صورت دانه‌ای بذر رو کشت میکنه و این خودش یک مزیتیه برای راندمان و افزایش عملکرد محصول، اون شیار عمودی که ایجاد میشه زمینی که خاک رو زیر و رو نمیکنه، بلکه لایه سخت زیرین که توسط تردد ادوات کشاورزی طی سالیان گذشته ایجاد شده، اون لایه شکسته میشه و نزولات آسمانی به جای اینی که به صورت سیلاب از دسترس خارج بشه در زمین چکار میکنه؟ نفوذ میکنه و همین مسئله باعث میشه گیاه نخود ریشه به صورت عمودی در اون خاک نفوذ کنه و در فصل خشک که به کمی رطوبت برخورد میکنه بارندگی ها قطع میشه، استرس خشکی رو داریم، گیاه بتوانه از رطوبت اعماق پایین تر استفاده کنه و به زندگی خودش تا زمانی که محصول تولید کنه و خشک بشه ادامه بده. دستگاهی که ما در بازار عرضه کردیم در سال گذشته مبلغ 175 میلیون تومان بوده که نسبت به دستگاه‌های خارجی و انواعی که در کشور تولید میشه قیمتش شاید در حد 15-20% پایین‌تر با کیفیت بالاتر و کارایی بهتری بوده و کشاورزان در مزرعه‌ای در حدود 1000 هکتار که با این دستگاه‌ها کشت کردن سال گذشته خیلی راضی و مشتاق بودم که این دستگاه بیشتر توسعه پیدا کنه و به بازار عرضه بشه.
دوستان عزیز، شنونده برنامه از سرمایه تا تولید در خدمتون هستیم. در مورد قطع سازی خودرو در کشور داریم صحبت میکنیم و در خدمت جناب آقای آرش محیبی نژاد هستیم، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن قطع سازان خودروی کشور که لطف کردن تشریف آوردن به استودیوی ما و در بخش اول درد و دلهای مفصل ایشون رو در مورد بحث قطع سازی در کشور، مشکلاتی که وجود داره، فرصت‌هایی که وجود داره و حالا این فرصت‌ها یا فرصت سوزی شده استفاده نشده به درستی ازش و اینکه در آینده چه مسائلی ممکنه که برای این قشر از تولید کنندگان کشور پیش بیادشون توضیحات مفصلی داشتن. اما یه موضوعی هست که در این برنامه باید بهش بپردازیم، بحث واردات خودروست. چون آقای محیبی نژاد، از منظر مردم اگر به این موضوع نگاه بکنیم، مردم خیلی وقتا ما خودروهایی رو که می‌خریم با قیمت آزاد ارز تبدیل می‌کنن و مثلا مشابهش رو حالا توی صفحات اجتماعی ما زیاد می‌بینیم این رو، بعد میگن این خودرو رو ما در ایران مثلا با این قیمت الان باید تهیه بکنیم، در مثلا کشور همسایه، کشور نزدیک، مثلا این خود اون خودرو با این قیمت مشابه داره خریداری میشه. این که ما بتونیم واردات رو آزاد بکنیم یک فرصت برابر به هر حال رقابت بین خودروساز داخلی خودمون و خودروهای وارداتی ایجاد بکنیم که هم خودروهای داخلی کیفیتشون رو بالا ببرن و همین که این فرصت برای مردم باشه مثل همه مردم دنیا از خودروهای وارداتی با قیمت مناسب هم استفاده بکنن. این رو از منظر قطع سازان خودرو میخوام ببینم چطور ببینید.
من در یک جمله بخوام بگم 100% درسته. واردات تمام کالاهای مجاز باید آزاد باشه، هر چقدر ما منع کنیم قطع به یقین تالی فاسد داره، رانت داره، فساد داره، انحصار داره. بنابراین ما موضع رسمی انجمن قطع سازان کشورمون آزادسازی وارداته، حالا چه خودرو چه کالاهای دیگه. یه تبصره داره. من یه خاطره خیلی کوتاه بگم. من یه سالی شاید خیلی 20 و اندی سال پیش داشتم میرفتم ژاپن، از دبی رفتم چون مردم همه با دبی مقایسه میکنن. اونجا یه دوربین فیلمبرداری میخواستم بخرم، شک کردم که من میخوام مثلا دوربین سونی رو بخرم برم ژاپن بخرم یا دبی بخرم، چون خب داشتیم میرفتیم مهد تکنولوژی خود این دوربین. گفتم هر چی اینجا گرونترم باشه میخرم، چه تو مسیرم میخوام فیلم بگیرم و خاطرش بمونه. دوربینی که بنده تو دبی خریدم، رفتم توی آکیهابارای ژاپن که مرکز صوتی تصویری و تکنولوژی اون موقع بود، حدود 85% گرانتر از دبی بود. چرا؟ ببینید این چیزی که مردم میگن کاملا درسته، مقایسه‌ای هم که میکنن درسته. با یه جایی مثل منطقه آزادی که مثلا دبیه، تو خود ژاپن کسی بخواد بره محصول ژاپنی رو بخره به مراتب گرانتر از دبی میخره. اگه ایران قابلیت صادرات محصول داشت به خود دبی، تو دبی محصول ایرانی رو ارزانتر میخریدید. چرا؟ به دلیل اینکه یه سری عوارض، مالیات، هزینه‌هایی هر مردم هر کشوری پرداخت میکنن، از جمله ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده 10%. همین یه اختلافیه که کسی که بره تو دبی بخره این 10% رو نمیپردازه. حالا توی مثلا کشورهای پیشرفته مالیات ارزش افزوده 22%، بین 18-25%. مردم اون کشور خودشون برن دبی خرید کنن یا بیان سلفچکان، مثلا حالا ما که منطقه آزاد سلفچکانمون محل مبادله کالا نیست، میخوام بگم توی منطقه آزادی برن خرید بکنن که اقتصاد آزاده، یه چیز دیگه ای میخرن. تولید کننده داخلی، من اینو برای مردم دوست دارم روشن کنم، برای سرکار خانم رفعتی، برای خودتون و مسئولینم از این قضیه، از این آب گلالود ماهی نگیرن. ببینید یه هزینه هایی داره میپردازه، هیچ کس هیچ وقت بهش فکر نمیکنه، نمیدونه. ما از واحد 100% قیمت فروش یک کالای داخلی مثل خودرو یا قطعه یا ماشین مثلا لباسشویی، کالای با دوام داخلی، 10% که مالیات ارزش افزوده است بدون برو برگرد. توی صنعتی مثل خودرو 5% هزینه های شماره گذاری و بیمه است، اینا به عهده تولید کننده است. پایین فاکتورتون اگه بگیرید میبینید که شما میرید تو دبی، خب اینا نیست که. این شد 15%. 25% از قیمت فروش خودرو به شرطی که زیان نده بدون برو برگرد سهم بانکاست، به عنوان بهره توی قیمت تمام شده دارن میگیرن. معنیش این نیست که این 25% بهره بانکی ما، 25% بهره بانکی ما به نسبت خود ارزش وام حدود 40%، اسمش 23%. با اون بلوکی که نگه میدارن، طرح حامی که میذارن، ترمیمی که میکنن، بهره موثر 38% 40%. ما با بهره 40% اثر این تو قیمت تمام شده کالای با دوام داخلی 25% قیمت فروشه.
بله.
25% اونجا، 15% اینجا،
40%ش
تکلیفش روشنه. ما قبول داریم بخشش هزینه بهره‌وریه. من خودم اول برنامه گفتم ما الان تو بهره‌وری خوبی کار نمی کنیم، تیراژ اقتصادی نیست. برگرده تولید خودرو رو تعداد 1,700,000 دستگاه، تازه بهره‌وری ما برمیگرده به سال 90. این ادعای با عدد و رقم و مدرک ها.
بله.
ما فرض کنید احصا کردیم حدود 7-8% ما هزینه بهره وری داریم در کل. بله. در کلان خود اینا رو هم شما جمع میکنی میشه یه چیز حدود 50%. پس الان پولی که مردم در به کارخانه میدن، سرکار خانم رفعتی، خواهش میکنم اینو توجه کنید، این ارقام و اعداد این واقعیت و تکان باید بده مسئولین ما رو. در به کارخانه پرداخت میکنن، کمتر از 50%ش تو جیب تولید کننده میره، 25%ش تو خودروسازی، قطع ساز رده تو جیب بانک ها میره، داره بهره پولش رو میگیره، 15% هم 2% تو جیب بیمه ها میره، 3% تو جیب مون عوارض شماره گذاری و اینا میره، 10% هم مالیات بر ارزش افزوده. این شد 50%. بهره‌وری هم عرض کردم یه چیزی حدود بین 7%-10% هزینه های بهره‌وری، و بگید نقص مدیریت، بگید هر چی که میفرمایید به خاطر تیراژ پایین. این 50% تازه از کجا؟ قیمت درب کارخانه. مردم آیا قیمت درب کارخانه میپردازن برای خودرو؟ خیر، به قیمتی به مراتب بالاتر از کارخانه دارن تو بازار میپردازن. قیمتی که مردم بابت خرید یک دستگاه خودرو داخلی تو بازار آزاد میپردازن محاسبه کردیم، کمتر از 30% توی تولید و به جیب تولید کننده میره. هر کسی تو هر مناظره ای تو هر میزه گردی خواست بنده این ادعا رو با عدد و رقم کامل میام ثابت میکنم. جوری شما چیدید سازوکار تولید کشورتونو آقایون مجلس، آقایون دولت، که همتون تنها کسانی که الان در اتفاقا باید پاسخگو باشن دولت و مجلس هستن، نه مردم و تولید کننده.
درست.
جوری چیدید که مردمی که تو بازار آزاد خودرو میخرن 30% این پول میره تو جیب تولید کننده. خب برید بررسی کنید بقیهش کجا داره میره، بعد ما اون موقع حاضریم بشینیم با هم هر جوری گفتید مقایسه کنیم با هر کشوری که خواستید. تازه تو همین شرایط ما خودروهایی که داریم در به کارخانه تولید میکنیم کف قیمت‌های بین‌المللی. مردم قطعاً در جواب این عرض بنده خواهند گفت مگه ما درآمدمون با درآمد بین‌المللی یکیه؟ مگه ما به دلار حقوق میگیریم که به دلار خودرو بخریم؟ کاملاً درسته. اون تولید کننده فولاد و مس و آلومینیوم و محصولات پتروشیمی که خاک پاک مملکت رو در واقع داره استخراج میکنه و یک ارزش افزوده و سود خیلی کلانی میبره و کالای تولید شده کمودیتیشو به ما میفروشه، به دلار داره میفروشه. پس اگر ما، من میخوام خلاصه بگم، اگه میخوایم تعادل برقرار شه یا باید سطح درآمد مردم بره بالا، قدرت و توان خرید مردم به سطح بین‌المللی برسه، شما خودرو رو به قیمت بین‌المللی به مردم بدی، یا باید قیمت نهادهای تولید انقدر کم کنی در حد توان خرید مردم تولید کننده بتونه تولید کنه و بفروشه. و بحث وارداتم مسکنه. یه جایی فقط شما میاید توی مقطعی صدای در واقع مطالبه عمومی رو یه قدری کم میکنید، التهاب رو میخوابونید، یه مسکنی تزریق میکنید، ولی این درد و این مرض سر جاش میمونه. مرض اقتصاد کلان ما بجز ناترازی انرژی و قس الهازا، ناترازی سطح درآمد مردم با افزایش نرخ نهادهای تولید و زندگی مردم. اگه شما تونستین اینو به تعادل برسونی معلومه که رضایت برمیگرده، رفاه برمیگرده. مردم ما الان تو رفاه که زندگی نمیکنن که. دلیلش هم اینه که قدرت خریدشون با افزایش هزینه ها هیچ تناسبی نداشته.
بله. خیلی متشکرم. به هر حال چون فرصتمون محدود هست آقای محبی نژاد و میخوایم که از صحبت های شما به صورت کامل استفاده بکنیم، یه نگاهی داشته باشیم به این فرصت که در کشور وجود داره برای اینکه ما بتونیم این فرصت رو ازش بهترین استفاده رو ببریم در جهت رفاه حال مردم، در جهت رشد صنعت قطع سازی کشور. یه جمع‌بندی خیلی کوتاهی بفرمایین از این که ما برای اینکه به نقطه مطلوب برسیم و بتونیم از این فرصت حد اکثر بهره‌وری رو داشته باشیم، حالا بین صحبتاتون هم اشاره کردیم، چه بکنیم و انشالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم خبرهای بهتری برای ما داشته باشیم.
با کمال میل. الان هم خبرها منفی نیست، بالاخره تو همین شرایط تولید برقرار، ما محکم پای کار هستیم و چراغ کارخونجات خوشبختانه روشن، دود از دودکش ها داره میزنه بیرون. ببینید من اینم بگم، تو سال سرمایه‌گذاری در تولید هستیم. مردم دو جازی نفع صنعت خودرو، یکی سهامدار بورسی هن که شما با در واقع از بین بردن ساز و کار بازار سرمایه پول مردم رو داریم دود میکنیم میدیم به آسمون. کسی دیگه اعتماد به بورس ما هم نمیکنه. کسی که اومده سهامدار خودرو سازی یا سهامدار هر صنعت دیگه ما شده، به دعوت مسئولین، همه مسئولین زمان خودش که گفتن بیاین تو بورس پولاتون رو بیارید، باخته.
بله.
پس شما اگه درست نکنی ساز و کار تولید و صنایع مولد و بورست شکل نمیگیره و سرمایه گذاری، یکی از بهترین جاهای سرمایه گذاری در کشور اتفاقا تو صنایع بازار سرمایه است که پولای سرگردان بیاد اونجا به جای اینکه بره تو سفت بازی نمیدونم ارز و دلار و طلا و مسکن و قسط غیره و غیره. پس یکی اینجا مردم زینفن، یکی مصرف کننده نهایی خودرو، هر دو جا هم دارن میبازن. اما اون چیزی که ما تجربه موفقی که داشتیم اتفاقا تو برنامه توسعه کشور 14-04، یکی از حوزه‌هایی که همه مسئولین تو صحبت‌هایی که تو جلسات خصوصی عمومی داریم میپرسن و بعضن هم تو افکار عمومی مطرح میشه، مثلا میگن چرا ما توی صنعتی مثل موشک‌سازی موفق بودیم ولی تو خودروسازی نیستیم؟ دلیل، یعنی این ما به عنوان یه تجربه موفق اگه بگیم از عمل کرده این چند ساله، تو موشک سازی فرماندهی واحد وجود داشته، سیاست گذاری متمرکز وجود داشته. تو خودروسازی ما بیش از 30 نهاد دخیل و سیاست گذار و تصمیم گیر و در واقع به نوعی به سمت خودشون میکشن، جزیره ای عمل میکنن. بله. صبح هر کی زودتر از خواب پاشه اون روز سند خودرو دست اون نهاده. اینها بگذاریم که من نمیخوام اسم ببرم، چون بیش از 30 نهاد. اگه ما بتونیم فرماندهی واحد، تمرکز سیاست گذاری تو این سند ایجاد کنیم، حالا توی سطح وزارتخانه شورای سیاست گذاری خودرو بایستی احیا بشه. بله. که خب در قدیم بوده. تو سطح ملی کمیته ملی خودرو یا بگن اصلا واگذار کنن به خود وزارت سند مدن تجاره، از این تفرق در واقع سیاست گذاری تصمیم گیری جدا بشیم. دولت و حاکمیت به جای تصدیگری سیاست گذاری بکنه و نظارت بکنه، و به جای بنگاهداری بیاد سیاست گذاری درست بکنه، ریل گذاری درست بکنه. پس میشه جواب این سوال ما اینطوری بدیم، مثلا یه کشوری مثل ژاپن که صنعت موشکی نداره، صنعت خودرو خیلی قوی داره، پس اینا ناقض هم نیست. بالعکسش یه کشوری مثلا مثل کره شمالی که موشک سازی قوی داره، خب صنعت خودرو نداره. یه کشوری مثلا مثل امریکا هم صنعت خودرو داره هم صنعت موشکی داره. پس سیاست گذاری یه کشور تعیین تکلیف میکنه که ما به چه سمتی بریم. اینم من بگم به قول خودمون تو گلوم نمونه، 4 سال پیش که روسیه تحریم شد، ما اولین نمایشگاه قطعات خودرو تو روسیه گذاشتیم. زمانی که روسیه با چالش و تحریم و جنگ روبرو شد، تولید خودروی داخلیش به کمتر از 100,000 دستگاه رسید، تقریبا صفر. صنعت خودروسازی ما تو بدترین شرایط زیر 740,000 دستگاه تولید نکرد. روسیه ای که قدرت مثلا صنعتیه، بله توی هواپیما، موشک اینا تمرکز سیاست گذاری داشته، سیاست گذاری متمرکز داشته، برنامه داشته، برنامه توسعه داشته، اونجا رشد کرده. تو خودروسازی برنامه نداشته، رشد نکرده. ما اول انقلاب کلی در واقع هممون همه شعار میدادن صنعت خودروی ما شده مونتاژکاری. برنامه وزارت صنعت مدن تجارت در سال 1404 رو دیدید شما؟ 1,500,000 دستگاه خودرو تولید باید بشه، 1,100,000 دستگاهش خودرو داخلیه، 400,000 دستگاه 350,000 دستگاه مونتاژ سواری سیکیدی کاریه، 50,000 دستگاه بقیه خودرو تجاری و اینا اونا هم مونتاژ کاریه. الان هم که با این مصوب واردات قراره حدود 100,000 دستگاه خودرو وارد بشه، یعنی شما قراره 500,000 دستگاه در قمال 1,100,000 دستگاه تولید خودرو داخلی وارد کنی، مونتاژ کنی و وارد کنی. پس بعد از این همه سال ما برگشتیم دوباره به مونتاژ کاری؟ خنده‌دار نیست؟ این میشه سیاست گذاری بلند مدت توی صنعت مادری با 64 صنعت وابسته توی کشور. بنده اینجا اعلام میکنم توان تولید خودروی با کیفیت رو مجموعه قطع سازی ما داره. اون سالایی که ما جوینت ونچرهای بین المللی داشتیم، به رنو صادر میکردیم، به سیتروئن صادر میکردیم، در زمره زنجیره تامین بین المللی این خودروسازا قرار گرفتیم. یه بندی داشت قرارداداشون، سودشون رو بایستی با کالا میبردن، با قطعه میبردن. خود این محرک صادرات قطعات ایران شده بود. به بنز قطعه سازای ما صادر میکردن، به رنو صادر میکردن. این سالا خیلی دور نیست. من خاطرم نمیره. مردم همیشه سوال میکنن و حق دارن سوال کنن. میگم تنها کسایی که حق دارن اینو رو بپرسن مردمن، که چرا مثلا خودروهایی که ما داریم تولید میکنیم این همه نقص داره. من میگم نقص مدیریتیه. شما خودرو ال90ت داخلی سازی شد 55%. بنده خودم مدیر پروژه زانتیا بودم. خب من سابقه خودروسازی هم دارم، 8 سال تو خودروسازی بودم. توی اون زمان زانتیا رو ما با ساخت داخل 20% شروع کردیم، به بالای 40% رسید. آیا مردم هیچ کسی هست از زانتیا، از ال90، از کیفیتش، از اینا ناراضی باشه؟ ما یه مطالعه میدانی کردیم، همه واقعا مثلا خودرو ال90 که تو داخلم بود اکثرا راضی ان، از زانتیا راضی بودن، از مگان راضی بودن، از رنو 21 راضی بودن. پس برمیگرده به مدیریت و سیاست گذاری. تا وقتی که مدیریت تصدیگری بنگاهداری دولتی باشه، هیچ امیدی به اصلاح نیست. قوانین و مقررات بالادستی کشور بله. مکلف میکنه دولت رو و کرده چند بار از برنامه ششم توسعه شروع شده مکلف کرده دولت رو به واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی. بریم ریشه یابی کنیم تو این برنامه، شاید زمانشو نداشته باشیم، من جواباشو دارم، تحلیلم هم دارم، ریشه یابی کنیم چرا نمیکنه دولت، چرا نمیده دست بخش خصوصی، چرا بخش خصوصی رو توی مسائل بنگاهداری نمیسپره کلید و بره کنار سیاست گذاریشو بکنه. خواستید با هم راجع به اون بحث میکنه.
خیلی از شما متشکرم آقای محبی نجات، صحبت خیلی خوبی بود و درد و دلهای به حال بخش قطع سازی کشور از زبان شما که جای صحبت بسیار زیادی هم داره. انشالله ما بتونیم در برنامه دیگری هم باز در خدمت شما باشیم و این موضوعات رو بیشتر بررسی بکنیم. آرزوی موفقیت داریم برای کسانی که در این صنعت دارن تلاش میکنن، با سختی هاش دارن کنار میان، میگذرونن، پشت سر میگذارن و به کار خودشون ادامه میدن. تشکر میکنیم باز از آقای محبی نژاد که در دل درد و دلهای ایشون راهکارهای مناسبی هم برای این بخش ارائه شد، به عنوان نماینده بخش خصوصی این راهکارها رو مطرح کردن و اگر که گوش شنوایی انشالله پیدا بشه برای این موضوع که ما بتونیم این مسائل رو از زبان بخش خصوصی بشنویم، تحلیل کنیم، بررسی بکنیم، بهشون بپردازیم و فرصت بدیم به بخش خصوصی که اینها رو استفاده بکنن و در بخش‌های تولیدی مشکلات رو با استفاده از این راهکارها حل بکنن، انشالله در خدمتشون خواهیم بود و در برنامه‌های دیگری از صحبت‌های ایشون بیشتر هم استفاده خواهیم. خیلی ممنونیم از حضور شما در برنامه و با شما خداحافظی. تشکر می‌کنم از شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با ما همراه بودید و برنامه از سرمایه تا تولید رو پیگیری کردید. به اتفاق همکارانم جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه، سرکار خانم مهندس صابری صدا بردار برنامه و بنده رفعتی که در خدمتتون بودیم با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتشه مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی‌ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز. مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.